راهی به آبادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوبی رو در اواخر فصل زیبای بهار، اون هم خرداد ماه سال 1402 در پیش روی داشته باشید. عزیزان، برنامه راهی به آبادی همصدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست، حضور شماست در تکک لحظات اواخر خرداد ماه و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون، برنامه راهی به آبادی هستید. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستای زیبای لیالستان از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار این خوبان باشم. از همه شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همسفر باشید به روستای زیبای لیالستان از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان. همچنان با ما همراهید با برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. باید بگم اقامتگاه های بومگردی در روستاهای سراسر کشور نقش مهم و حائز اهمیتی در اشتغال زایی داره. من در این فرصت میخوام با سرکار خانم منیژه قاضیان صحبتی داشته باشم. خدمتون سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوشحالم که با ما در برنامه راهی به آبادی همراه هستید.
درود بر شما. خیلی خوش آمد میگم، سپاسگزارم از اینکه اقامتگاه بومگردی ما رو انتخاب کردید.
بزرگوار بهار، ما در استان گیلان میایم و سعی میکنیم با کارآفرینان صحبتی داشته باشم. خانم قاضیان، چه شد تصمیم گرفتید که یک اقامتگاه بومگردی در منطقه سیاهکر استان گیلان ایجاد بکنید؟
اوایل که کلن طرح بومگردی توی استان گیلان وارد شد، چون ما گروه موسیقی و گروه تئاتر داریم و هم داخل کشور هم خارج از کشور اجرای زیادی داشتیم و با دوستان میراث فرهنگی همکاری میکردیم، این پیشنهاد سالهای گذشته به ما داده شده بود که این طرح اومده. ما چندین سال روی چندین مکان برنامه ریزی کرده بودیم، اما حالا بنا به دلایلی اون مکانها قسمت نبود که اینجا فرصتی ایجاد شد که ما بیایم اقامتگاه بومگردی رو اینجا تأسیس کنیم.
خب، میزان استقبال هموطنان ایرانگرد از منطقه سیاهکر استان گیلان و همین اقامتگاه بومگردی چطور هستش؟
این بومگردی از آغاز سال 1402 امسال در واقع شروع به بهره برداری کرده. با این که حالا ما تبلیغات رو انجام ندادیم و خیلی ها میان اینجا میگن چرا تبلیغات ندارید، چون ما گروه موسیقی هستیم و جای مختلفی اجرای برنامه داریم، خود اجرای برنامه های ما تبلیغاتیه برای این اقامتگاه. با اینکه تبلیغات خیلی گسترده و وسیعی نداشتیم، اما استقبال خوبی بود. خود منطقه سیاهکل و دیلمان و لاهیجان جاذبه های خاص خودشو داره، تبلیغات خاص خودشو انجام داده و مهمان های ثابت و مسافرای ثابتی رو داره و خود ایام نوروز فرصتی شد که ما بتونیم از این اقامتگاه برای مهمانهای خودمون استفاده کنیم و در اختیارشون بذاریم.
الانم که در بهار سال 1402 هستیم، براتون آرزوی سلامتی دارم، انشاءالله که در کارتون موفق باشید.
سپاس فراوان، همچنین برای شما امیدوارم روزهای خیلی درخشانی داشته باشید.
در فصل زیبای بهار سال 1402 وارد روستای زیبای لیالستان از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان استان گیلان شدم و میخوام با جناب آقای اسماعیل پورحسن صحبتی داشته باشم. باید بگم آقای پورحسن رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و همینطور صنایع دستی شهرستان لاهیجان هستن. آقا خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که برای اولین بار وارد روستای لیالستان شدم.
بنده هم به نوبه خود عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی آقای سنجری بزرگوار. خیلی خیلی به روستای لیالستان خوش آمدید.
باعث افتخارم هست جناب پورحسن، اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی این روستا برام صحبت بفرمایید. شمال، جنوب، شرق و غرب.
روستای لیالستان از سوابق بخش مرکزی شهرستان لاهیجان قرار داره که از ضلع شرقی به روستای دیزبون و از ضلع غربی به روستای شیخانبر و از ضلع شمال به روستای علکی محله و از ضلع جنوبم به کوههای زیبای لیالستان قرار.
خب توی روستا چه تعداد اهالی زندگی میکنن؟
روستای لیالستان بالغ بر حدود 580 خانوار دارای جمعیتی بالغ بر 1800 و اندی جمعیت داره.
اهالی به چه حرفه‌ای مشغول هستن؟
شغل اصلی مردم لیالستان کشاورزی، اهم از کشت برنج، چای و محصولات بامبو هست که از محصولات صنایع دستی که از محصولات صنایع دستی شهرستان محسوب میشه و گیاه بامبو تنها گیاهی است که در ایران گیلان، لاهیجان، روستای لیالستان وجود داره و حجم عظیمی از مردم این روستا به شغل سبد بافی و صنایع دستی بامبو بافی.
ممکنه راجع به خود همین محصول بامبو توضیحاتی برام داشته باشی؟
گیاه بامبو همون نی خیزران ما به سابقه تاریخی این گیاه اگر بنگریم قدمتی بالغ بر قدمت 100 ساله داره. کاشف السلطنه زمانی که چای رو وارد ایران، گیلان، لاهیجان کرد، همزمان با ورود چای گیاه بامبو نیز وارد لاهیجان و روستای لیالستان شد و این گیاه باعث شد که شغل بسیاری از مردم این روستا به سبد بافی و بامبو بافی باشه که درصد عظیمی از درآمد این روستا نیز از طریق همین محصولات صنایع دستی و بافت‌های صنایع دستی درآمد میکنه.
خب جناب پورحسن، اینجا شما به چه گویشی صحبت میکنید؟
گویش مردمان لیالستان گویش گیلکی میباشه.
خب من به شنوندگان عزیز گفتم که شما رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان لاهیجان هستید. ممکن راجع به همین فعالیتتون در این زمینه توضیحاتی برام داشته باشید؟
شهرستان لاهیجان بالغ بر 2500 هنرمند صنایع دستی داره که عمده هنرمندان صنایع دستی ما در رشته‌های مختلف میباشه. یکی از عمده ترین هنرمندای صنایع دستی ما رشته بامبو بافی هست. ما تقریبا بالغ بر حدود 450 هنرمند صنایع دستی در رشته بامبو داریم و جز رشته های منحصر به فرد ایرانه. ما در ایران و در گیلان و شهرستان لاهیجان تنها روستایی است که ما محصولات تولیدی بامبو بافی رو داریم.
خب آیه پورحسن عزیز، محصول صنایع دستی بامبو وقتی تولید شد کجا عرضه فروش میرسه؟
اکثر بازار فروش هنرمندای ما در روستای لیالستان بحث نمایشگاه هایی که ما در سطح استان کشور برگزار میکنیم، هنرمندای بامبو بافی ما در این نمایشگاه ها حضور پیدا میکنند. با توجه به منحصر به فرد بودن این رشته هم این دوستان میتوانند در همه این نمایشگاه های سراسر کشور شرکت نمایند و یه سری از این محصولات صنایع دستی از طریق فروشگاه ها و فروشگاه هایی که در سطح شهرستان و چه بسا استان وجود داره میتونند محصولات خودشون رو در این فروشگاه ها به معرض دید و فروش مردمان و گردشگران بزرگوار قرار بدم.
دوستان خوب شنونده، همچنان با ما همراهید از روستای لیالستان، توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان، استان گیلان، در بهار سال 1402. خب جناب آقای پور حسن، در فرصت قبلی ما رو تا حدودی با فعالیت اهالی روستای لیالستان آشنا کردید. حالا میخوام بپرسم که چه نقشی اینجا بانوان کارآفرین در بگردش در آوردن چرخهای خرد اقتصادی و همینطور تولید این روستا دارن؟
خدمت با سعادت از اتالی عرض بکنیم، نقش بانوان در این روستا نقش بسیار روشن و واضحی هست. اکثر محصولات و تولیداتی که در بحث صنایع دستی علل خصوص در رشته بامبو در این روستا انجام میگیره بیشتر از قشر بانوان ما هستن. جدای از بحث محصولات صنایع دستی که در این روستا تولید میشه، بانوان بزرگوار با نقش بسزایی در تولیدات و محصولات کشاورزی این روستا هم از برنج و چای دارند و قسمت عظیمی از اقتصاد معیشتی خانوارهای این روستا رو میتونن بانوان بزرگوار ما تامین بکنن.
اون وقت در عرصه فعالیت و همینطور تولید محصول بامبو جوانان چقدر سهم دارن؟
واقعیت ما در این روستا یک خانه صنایع دستی دایر کردیم مبنی بر آموزش و تولیدات صنایع دستی و حجم عظیمی از این تولیدات و آموزشات توسط جوانان ما صورت میگیره در این روستا و مضافاً بر این که جدای از این ما بحث آموزش و تولیدات صنایع دستی رو در این روستا انجام میدیم، مشوقای خیلی خوبی رو برای جوانان این روستا هم از اعطای تسهیلات قرض الحسنه و همچنین امکانات زیربنایی که بتواند دوستان ما در این تولیدات این محصول نقش بسزایی داشته باشند رو اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان فراهم کرده.
جناب آقای پور حسن، خب ما با شما در روستای لیالستان همراه هستیم. من وقتی که وارد روستا شدم دیدم که پتانسیل های اقتصادی خوبی در این روستا وجود داره و یک موزه تاریخی جنگ جهانی دوم هم هست. ممکن راجع به این دو مورد در اون صحبت بفرمایید؟
واقعیت هم روستای لیالستان با توجه به مسیر گردشگری که قرار داره از ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه‌ای برخوردار است. ما تقریبا 70% هتل ها و جاذبه های گردشگری ما در روستای لیالستان قرار دارد، هم از هتل های 4 ستاره، 5 ستاره، 3 ستاره. مضافاً به این که بحث موزه جنگ جهانی دوم توسط بخش خصوصی این موزه ایجاد شده در سال 1300 99 و محتویات این موزه بیشتر بحث جنگ افزارها و پوشش های سرباز های کشورهای مختلف از جمله آلمان های و نازی هایی که در جنگ جهانی دوم بودن به نمایش داده شده که توسط بخش خصوصی این موزه اداره میشه و از همینجا هم دعوت میکنم از همه گردشگران و مسافرانی که به استان گیلان شهرستان لاهیجان سفر میکنن از این موزه زیبای جنگ جهانی دوم بازدید به عمل بیارن.
در ارتباط با پتانسیل های اقتصادی روستا صحبت بفرمایید.
ظرفیت های اقتصادی این روستا با توجه به هتل ها و مجتمع های گردشگری که در این روستا وجود داره باعث شده از لحاظ اقتصادی روستا جایگاه بسیار خوبی پیدا بکنه و همچنین با توجه به اینکه این روستا روستای ملی بومبو ایشالله در سالهای آینده به ثبت ملی هم خواهد رسید میتواند در اقتصاد این روستا تأثیری به سزایی داشته باشه.
من واقعا خوشحالم که شما انسان فرهیخته زحمات زیادی برای مجموعه کشیدید و دلم میخواد پرسم که چقدر تونستید در جذب ایرانگردان نقش مهمی به استان گیلان و منطقه لاهیجان و سیاهکل داشته باشید.
واقعیت هم با توجه به جایگاهی که شهرستان لاهیجان به عنوان شهرستان نمونه گردشگری جهان اسلام و پایتخت چای ایران شناخته شده، یقینا گردشگران و مسافرانی که به استان گیلان سفر می کنند یکی از مقاصدشون شهرستان لاهیجان می باشد. ما هر ساله گردشگران زیادی رو در ایام نوروز به ویژه ایام پیک سفر در شهرستان لاهیجان داریم و تقریبا رتبه دوم استان گیلان از لحاظ اقامت در شب نیز متعلق به شهرستان لاهیجان می باشد که ایشالله بتوانیم با توجه به ظرفیت هایی که در شهرستان لاهیجان دارد سرمایه گذاری های بیشتری رو در زمینه اقامت های از جمله هتل های 5 ستاره داشته باشیم که بتونیم این ظرفیت اقامت شهرستان رو به رتبه اول در استان گیلان برسن.
در پایان این گفتگو جناب پورحسن، آیا مطلب خاصی هستش که مد نظرتون باشه بیان بفرمایید در برنامه راهی با آبادی؟
در پایان بنده تشکر میکنم از جناب عالی و مجموعه رادیو ایران برنامه راهی در آبادی. ایشالله این برنامه تداوم داشته باشه و از طریق این برنامه میتوانیم ظرفیت های شهرستان استان به ویژه کشور ما بتونیم از طریق این برنامه راهی در آبادی معرفی بکنیم که انشالله گردشگران و مسافرانی که به استان ما شهرستان ما سفر میکنن از این ظرفیت ها آشنایی کافی داشته باشن.
درود بر شما، سپاسگزارم.
ممنونم، سلامت باشید.
امیدوارم گزارش امشب ما از روستای لیالستان مورد عنایت و توجهتون قرار گرفته باشه. شب خیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
نامه امروز نمره های دیروز نمایان است. روزنامه.
داستانی به نام وظیفه شناس رو بشنوید که ایران دوره رضاخان رو به تصویر میکشه و نظام پلیسی دوره رضاخانی رو نقد میکنه.
اکبر آجان آجان محله ما بود، با یه جفت سیبیل از بناگوش در رفته، قد بلند و صورت استخونی که ابروها پیشونی زیر آفتابگیر کلاه مخفی بود. دو تا چش ریز ته حدقه گود افتادهش زیر سایه ابرو سوسو میزد. لباسش آجانی به رنگ آبی خاکستری بود. فرنج، کمربند چرمی نگه دارنده هفتی رو باتون، شلوار گالیفه، پوتین ساق بلند چرمی تا زیر زانو، کلاه گرد گنبدی با دو تا آفتاب گردون سرازیر که یکی روی پیشونی رو میپوشوند و دیگری هم پشت گردن رو. خلق الله میگفتن جیبای اکبراجان از فشار پنجزاری ور قلمبیده. قدمای اکبراجان روی سینه آبران توی محله فشار می آورد. همه ازش حساب می بردن و حریم می گرفتن. فرز بود و چابک و وظیفه شناس و بی حیا. رنگ پارچه لباس زن و بچه‌هاش و دستمالش که همیشه توی مشتش می گرفت و عرقشو پاک می کرد آشنا بود، چون پارچه چادر نماز و روسری زنای محله بود. رقیه خانم خبر می داد که توی خونه اکبراجان از زمین تا سقف لافت تشک روی هم تلمبار شده. آستر و رویشون از چادر نمازا و چلتیکه روسری زنا و توی همه اونا به جای پنبه پارچه های تیکه تیکه شده و چادرها و چارقدایی که اکبراجان از سر زنا کشیده بوده. روح اکبراجان مثل سایه پستر همه آبرای محله قدم برمی داشت و به پرپاشون می پیچید و اسمش مثل یه تخت سرب روی سینه همه سنگینی می کرد. از هر آش نظری، عدس پلو و قیمه پلو و پلو شیرینی عروسی، حلوای عزا و خرمای خیراتی شب جمعه اکبراجان سهم می برد، اما هیچ وقت روابط خصوصی و با انجام وظیفه آشتی نمی داد. خیلی اتفاق افتاده بود که زنی به پشتگرمی اینکه دیشب آش و پلویی به خونه اکبراجان فرستاده با چادر یا روسری از خونه در اومده بود که بود و تو خونه همسایه بچپه به دیدنی یا عیادتی، و وسط همون 10-15 قدم را چادر و روسریش به چنگ اکبراجان افتاده بود. هیچ سلام و علیکی، معاشرتی و تعارفی باعث نمی شد که اکبراجان این مأمور وظیفه شناس در وظیفش قصور کنه. مثل روح سرگردون پس هر کوچه‌ای، پشت هر درختی و سر هر گذری حاضر بود. فقط دوچرخه سوارای محله ازش ناراضی نبودن، چون هر کدومشون که زنگ و بوق و چراغ و دینام و نمره و تصدیق نداشتن یا تو می‌رفتن یا دو ترکه سوار می‌کردن، اگه به کمیسری جلب می‌شدن باید 5 تومن و 2000 جریمه می‌دادن. اما اکبراجان هر وقت میگرفتشون، چون نمیخواست بچه های محله زیاد تو مخمصه بیفتن و ضرر کنن، خودش قضیه رو با 5000 فیصله میداد و نمیذاش کار به کمیسری بکشه. زنا از قول رقیه خانم و زنبابا میگفتن
جونم باشد بگه این اکبر آجان پیش از اینا اینجوری نبود که بعد از قتل شاگرد سید حسن قهوه‌چی خون جلو چیشاشو گرفته.
سایه اکبراجان توی تمام کوچه پس کوچه های محله گسترده بود، اما دزدا و شبروها از راه پشت بوم می اومدن و پشت بوم هم به هم راه داشتن و از قلمرو قدرت اون خارج بودن. تابستونا که کسی تو اتاق نمی خوابید و خلوت بود، هر 10 روز 20 روز یه بار تو محله دزدی می شد. اساس به درد بخور خونه ای رو می دزدیدن و می بردن. صبح خبرش می پیچید، صاحب خونه شکایت می کرد، مامورای تامینات می اومدن رد بر می داشتن و می رفتن. هر دزدی که دست و پایی داشت و زرنگ تر بود از فردای دزدی تو میدون گمرک و دروازه قزوین پیجویی میکرد و چند تیکه اساسشو پیدا میکرد و از دست فروشا و مالخرا میخرید. رقیه خانم بعد هر دزدی وقتی به خونه ها میرفت حرف دزدی رو به میون میکشید و میگفت
چشام بابا گوری بشه اگه دروغ بگم، با همین دوتا چشمای خودم سماور مسوار خونه دبیرالممالک و آفتاب لگن برنجی خونه میرزا باقرخانو که دزده برده بود رو سر بخاری اتاق اکبراجان دیدم. وقتی به اونا خیره خیره نگاه کردم زنش دست پاچه شد و گفت
اینا رو داداشم برامون سوغاتا برده. روگی خانوم
کیه که ندونه این چیزا کار بروجره؟ اکبر آجان و زنش هر دو تا اهل سمنونن بابا. سمنون که سماور و آفتاب لگن نداره. کی
اکبر آجان هیچ وقت و هیچ وقت و به هیچ وجه انجام وظیفه‌شو فراموش نمی‌کرد. حتی در روزا و ساعتایی که سر پست نبود. میگفتم به همین علت رئیس کمیسری خیلی خاطرشو میخواد و دنبال هر کار سختی اونو میفرسته. یه دفعه که عاشق عبدالحسین محضردار با اهل و عیالش جواز قوم گرفته بودن تا به زیارت برن، زن میرزا حسین بزازم ویرش گرفته بود که با اونا بره و استخونی سباک کنه، ولی دیر به فکر افتاده بود. غروب روزی که شبش میرفتن برای جواز گرفتن فرصت نبود. زن میرزا حسین تجربه داشت که اگه آخر شب به دروازه برسن میشه سیبیل مأمور دروازه رو چرب کرد و رد شد. با این تجربه رفته بود. در غیابش از راه حرف و سخن زنا قضیه به گوش اکبر جان رسیده بود و میرزا حسین که نمیخواست ننگ رفتن زنش رو به کمیسری تحمل کنه با زحمت زیاد ماجرا رو با خود اکبر آجان در میون گذاشت و یه جوری حل کرده بود. ولی میگفتن قضیه براش گرون تموم شده. فقط بچه های محله بودن که گاهی اکبر آجان رو کلافه میکردن. ماه محرم که میومد شبا توی کوچه جمع میشدن و دسته سینه زنی را مینداختن. همیشه بعد از دو سه بار که نوحه و دم میگرفتن پستر صدای هو کشیدن بلند میشد و بچه ها فرار میکردن. اکبر آجان با چون به دست و دوان دوان با فوشای رکی که از دهنش خارج میشد دنبال بچه ها میکرد. بچه ها به دسته های دو ستایی تقسیم می شدن و پشت هر پیچی وای می ستادن و می خوندن
تو کوچمون قوقا شده آجان کوره پیدا شده، تو کوچمون قوقا شده آجان کوره پیدا شده.
اون وقت اکبر آجان گیج می شد و دیوانوار فریاد می کشید و به پدر مادر بچه هایی که این بچه های نفهم و ول کردن تو کوچه فوش می داد. جست گریخته بعضی ها می گفتن که لوتی های محله برای اکبر آجان خط و نشون کشیدن، اما اکبر آجان گوشش به این حرفا بدهکار نبود. بعد از شبی که سوت خطر کشیدن و متفقین به کشور حمله کردن اوضاع عوض شد و نفس ها از قفس ها در اومدن و کله گنده ها فرار کردن. دیگه کسی اکبر آجان رو ندید. زنش هم از خونه در نمی اومد و پسر 10-12 سالش دو روز بعد از اون قضایه اومده بود توی کوچه که با پیراهن پاره و پیشونی شکسته گریه کنان توی خونه رفته بود. بین همه حرفا و شایعات جست گریخته شنیده می شد که لوتیا گفتن
دیگه چوب خط اکبر آجان پر شده.
یکی دو بار اینو گفتن که اکبر آجان کله سحر از خونه بیرون میره و نصف شب یواشکی از پس کوچه ها توی خونش می خزه. هر شب از یه را. کسی خبر نداشت چی میشه. یه هفته از خاموشی نگذشته بود که یه روز صبح خبری مثل بمب توی محله ترکید و همه برای تماشا از خونه ها بیرون زدن. از کوچه اقبال میپیچیدن و به طرف حمام میدویدن. جلوی حمام از ازدحام جمعیت سوزن مینداختی فرو نمیومد. جوونا قلاب میگرفتن و بالای دیوار میرفتن تا تماشا کنن. قال و مقال عجیبی بود. تازه واردا به هر کس که می رسیدن سوال می کردن چی شده. هر کس هم با آب و تاب به میل خودش قضیه رو تعریف می کرد. یه دسته بهت زده بودن، یه دسته می خندیدن. سر صدای زنا از همه بیشتر بود.
خاک بر سرش کنم، سزاش بود. هر چی بیکاری همونو درو میکنی. عاقبت به سزای اعمالش رسید. از قدیم گفتم بابا چون ظالم پاشو میخوره. دیروزو داره اما سوخت و سوز نداره.
بالاخره ما عباس علی جامدار همونو پیدا کردیم و پرسیدیم اصل قضیه چیه. عباس علی گفت
هیچی. کله سر که تونتاب میاد تون به تابه میبینه یه نفر دراز به دراز پشت در افتاده، اما سرش یه طرف تنش یه طرف. چراغ بادی میاره نگاه میکنه میبینه اکبر آجانه. گوش تا گوش سرشو بریدن.